أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت امام زمان ارواح نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در بعض جلسات گذشته به طور اختصار اشاره کردیم که تمیز حق و باطل و تشخیص حق و باطل نیاز به بصیرت داره و این بصیرت هم از عاشورای امام حسین سرچشمه میگیره. بصیرت مؤمنین و تشخیص حق و باطل و مغالطاتی که باطل انجام میده و تأمین اون علایق و تعلقات و احساساتی که برای فهم حق و دفاع از حق لازم هست و همچنین اون بینش و دانشی که برای درک حق و موضع گیری در مقابل حق لازم هست از عاشورا ناشی میشه. لذا عاشورا کانون بصیرت، موضع گیری و صف و قتال در مقابل کفار هست و لذا لشکر امام زمان علیه السلام هم از عاشورا تجهیز میشه. شعار اونها شعار یا لسارات الحسین هست. اون انگیزه‌ای که جبهه حق رو در مقابل جبهه باطل تأمین میکنه و ظرفیتی در جبهه حق ایجاد میکنه که هم باطل رو میفهمد، هم موضع میگیره، هم درگیر میشه، استقامت میکنه تا به پیروزی و فتح مطلق میرسه. این از برکات عاشورای امام حسین علیه السلام هست. خب این بحث رو دیگه من تفصیل نمیدم چون مکرر ما این رو عرض کردیم که انسان با بکا بر سید الشهدا و گریه بر سید الشهدا و پیوند عاطفی با عاشورا وارد یک تحولی میشه که این تحول در احساس به بصیرت و موضع گیری و صف و قتال ختم میشه. نقطه شروع ما با سید الشهدا هم نقطه پیوند عاطفی است. این پیوند عاطفی مقدمه اون فهم و شعور و بصیرت هست. اگر ما از بکای بر سید الشهدا شروع کنیم و چشممون را از حادثه عاشورا بر نداریم و قلب ما فانی در عاشورای امام حسین علیه السلام بشه، همونطوری که در زیارت ناحیه مقدسه آمده فلأندبنک صباحا و مساءا ولأبکین علیک بدل الدموع دما حتی اموت بلوعت المصاب و غصت الاکتیاب. اگر این توجه به عاشورا ادامه پیدا بکنه، این گریه بر سید الشهدا و بکای بر حضرت که ممکنه از تباکی هم شروع بشه بعد به بکا برسه، یعنی انسان در آغاز به زور از خودش اشک بگیره تا کم کم انسان احساس مصیبت بکنه و اشکش جاری بشه و مصیبت سید الشهدا علیه السلام در قلب انسان جاری بشه، انسان به بصیرت و صفوق طال میرسه. به اندازه‌ای که انسان احساسش از عاشوراش سیراب میشه و به اندازه‌ای که حقیقت بلا در قلب او جاری میشه و قلب او نورانی به این بلا میشه، به همون اندازه احساسات او، تولی و تبری او، بینش و بصیرت او برای این حرکت عظیم تأمین میشن. این اون چیزیست که ما عرض کردیم و گاهی هم در شرح زیارت عاشورا که شرح سلوک با بلاء ولی خداست، این مطلب رو تقدیم کردیم. حالا امشب همین بحث رو از یک زاویه دیگری تقدیم میکنم که چه خاصیتی در عاشورا هست، چه ظرفیتی در عاشورا هست که کانون بصیرت برای یک جبهه تاریخی است، چه ظرفیتی در عاشورا هست که صف و قتال بین حق و باطل رو تأمین میکنه، چون درگیری هم بصیرت میخواد هم انگیزه میخواد، کشتن کشته شدن. چه خصوصیتی در عاشوراست که همه رو به این اوج میرسونه، همه رو به بصیرت، به بیداری، به هوشیاری میرسونه. مقدمتاً چند تا نکته رو اشاره بکنم. یک نکته این هست که اونچنان که در تفسیر سوره قدر آمده و روایات هم بیان میکنه، این است که خدای متعال به برکت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شب قدری به امت ایشون عنایت کرده و بابی رو به سوی خودش گشوده که اون راه‌های طولانی کوتاه میشه. در روایت ملاحظه فرمودید، نقل شده که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خدای متعال درخواست کردند که خدایا به امم گذشته عمرهای طولانی دادی. اونها با این عمرهای طولانی و اون توانایی ها عبادت میکردند، ریاضت میکشیدند، گاهی 120 سال در راه خدا شمشیر میزدند، در قبال او به امت من چه دادی؟ در نقل هست که جبرئیل نازل شد و سوره قدر رو برای وجود مقدس حضرت آورد که انا انزلناه فی لیلت القدر، ما به برکت شما و به برکت نزول قرآن شب قدر رو به این مردم دادیم و امت شما به واسطه شب قدر اون راه‌های طولانی رو براشون کوتاه میشه. یعنی در واقع سیر ما به سوی خدای متعال با بال و پر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و چون با این بال و پر پرواز میکنیم، این سیر طولانی کوتاه میشه. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. اگر کسی بتونه شب قدری رو که ما به شما دادیم، به پیامبر گرامی خطاب شده، این شب قدر رو درک بکنه، اون راه‌های طولانی برای او کوتاه میشه. این یک نکته که پس بنابراین میشود انسان با پر و بال نبی اکرم پرواز و سلوک بکنه و با حضرت به طرف خدای متعال حرکت بکنه و اون وقت راه کوتاه میشه. باز نمونه دیگری را عرض میکنم، شما همه اساتید آشنا هستید، در ذیل این آیه مبارکه این روایت نورانی آمده، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. خدای متعال به پیامبر گرامی اسلام بعد از فتح مکه خطاب میکنه، میفرماید پیامبر ما برای تو یک گشایش و فتح آشکاری کردیم که حاصل این فتح اینه که همه گناه‌های گذشته و آینده تو با این فتح آمرزیده میشه. خب ملاحظه فرمودید مفسرین خیلی در تحلیل این آیه تلاش کردن در تفسیر این آیه که چطور میشه خدای متعال یه دونه پیغمبر داره که معصومتر از همه است، یک پیامبری که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، با انما خدای متعال میفرماد فقط خدا شما رو تطهیر کرده، که از این انما استفاده میشه که همه قدس و طهارت مربوط به نبی اکرم و اهل بیتشون هست، ما بقی حتی انبیا اولیا به اندازه‌ای به طهارت و پاکی میرسن که ولایت نبی اکرم رو درک بکنن. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا، پاکی سیرت ما، پاکی خلق ما، اخلاق ما و تدارک همه گناه‌های ما با ولایت نبی اکرم است، چون خدای متعال اون وجود رو مطهر کرده به هر اندازه‌ای که حقیقت نورانیت ایشون و ولایت ایشون در جایی جریان پیدا کرد به همون اندازه طهارت و قدس و پاکی هم جاری میشه. لذا انبیا به اندازه‌ای معصومن که ولایت نبی اکرم رو تلقی میکنن، به همون اندازه به عصمت و درجات میرسن. پاکی انبیا به اندازه تحملشون نسبت به نورانیت و ولایت نبی اکرم هست. خب حالا چطور هست که یک چنین پیغمبری که سرسلسله انبیاست و سلسله جنبان دعوت به توحیده و خدای متعال اراده تطهیر او رو کرده، این ذنوب گذشته و آینده داره، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و متأخر، میشه این شدنیست؟ لذا در روایات دیدید امام صادق علیه السلام از حضرت نقل شده ذیل این آیه فرمودن وجود مقدس رسول الله، رسول الله لا اذنب ولا هم بذنب، نه گناه کرد و نه نیت گناه کرده هیچ وقت. پس یعنی چی که خدای متعال میفرماید لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و متأخر؟ فرمودن ولکن احتمل ذنوب شیعته، حضرت بار گناه شیعیان خودش رو دوش کشیده و اونها رو گناه خودش قرار داده و به تعبیر دیگه به خدای متعال وعده داده که کفاره همه این گناه ها رو میده، مثل کسی که ضامن دین دیگری میشه که ضمانت میکنه اگر او قرض اونو نداد من میدم و اگر نداد باید قرضش رو بدید شما دیگه، اگر او ورشکست شد قرضش میاد و دوش ضامن دین او. حضرت گناه امت رو به عهده گرفته، گناه شیعیانش رو به عهده گرفته. البته این روشنه، نباید این روایت رو غلط معنا کرده. معنای این که حضرت این گناه ها رو به عهده گرفته این نیست که به ما مجوز گناه میدن، یا اون مفهوم غلطی که گاهی در مسیحیت هست، اون معنا مقصود نیست اینجا، ولی علی ای حال روشنه بالاخره تطهیر این امت و پاک کردن اینا کار حضرت دیگه. لذا حضرت است که آخر کارم در قیامتم تطهیر میکنه، شفاعت میکنه، شفاعت که قرارداد نیست. این وجودها تا مطهر نشن وارد وادی بهشت و دارالقدس نمیتونن بشن، حضرت با شفاعت خودش اینا رو مطهر میکنه، پاک میکنه. حضرت بالاخره تطهیر این مؤمنین رو به عهده گرفته که این با من. و شما میدونید خیلی وقتا تطهیر مؤمنین، پاک شدنشون، این با تحمل بلاست. حالا در هر صورت خدای متعال اینجا به این پیامبر عظیم و عظیم الشأن اینجوری خطاب میکنه، میفهمد پیغمبر ما با این فتح مبینی که برای تو کردیم این گشایش و فتح همه گناهان گذشته و آینده تو را از بین میبره. این گناهان گذشته و آینده گناه حضرت نیست، در واقع گناه شیعیان حضرته که حضرت به عهده گرفته اینا رو پاک کنه و به یک تعبیر کفاره و بلایی که مطهر همه این گناه هاست تحمل بکنه تا این گناه ها، این آلودگی ها پاک بشه، مردم به طهارت برسن، به نورانیت برسن. و خدای متعال با این فتح مبینی که برای حضرت کرده همه اون گناه ها رو تدارک کرده. این فتح مبین ظاهر آیه همون فتح مکه است که درهای کعبه گشوده شد، بت ها ویران شدن، بساط بت ها از دور کعبه جمع شد و کعبه شد دار توحید و این عامل پاک شدن جامعه و امت میشه. البته باطنی هم برای این آیه ملاحظه فرمودید اهل دل و اهل معنا گفتن که اون فتح معنوی که برای حضرت میشه، اون فتح عامل پاک شدن همه قلوب از اصنام و بت‌ها و از بین رفتن اون بتکده‌ها و اون اصنام در قلوب مؤمنین هست که میدونید. این هم در یک کلمه خلاصه میکنم، اون بت‌هایی که در قلب انسان هست همش تولی به اولیاء طاغوته، استکبار بر خداست. اون چه خدای متعال به حضرت وعده داده اینه که ما یک فتح المبینی برای شما کردیم که با این فتح المبین همه قلوب پاک میشن، همه قلوب مطهر میشن، اون تعلقات و اوثان و اصنام و بت‌هایی که در قلوب هست اونا هم شکسته میشه، موحدین راهشون به سوی خدای متعال باز میشه. پس اینم نکته دوم که فتح مبینی که خدای متعال برای وجود مقدس رسول الله میکنن، این گشایش برای حضرت گشایش برای همه است، گناهان همه باش پاک میشه و تعلقات و آلودگی هایی که مانع قرب انسان به خدای متعال هست، اون تعلقات و آلودگی ها با فتح مبینی که خدای متعال برای نبی اکرم کردن اون تعلقات پاک میشه. یعنی با اون گشایش قلوب به محبت خالص میرسن، به تولی و تبری میرسن، متمسک به ولایت الله میشن، از ولایت اولیاء طاغوت که مبدأ پیدایش شرک و الحاد و بت‌پرستی در نفوس هست رها میشن. این اون فتح مبینی است که خدای متعال برای حضرت کردن و با این فتح مبین همه به مقصد میرسن، همه راهشون رو پیدا میکنن، مؤمنین بارشون برداشته میشه با اینکه گشایش برای حضرته. نکتش هم روشنه، نکتش این است که مؤمنین متصل به این سرچشمه هستن و هر چه در این سرچشمه جاری بشه از اون سرچشمه به مؤمنین میرسه دیگه، متصلن، هم اتصال در سرشت دارن هم اتصال در روح دارن. ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. این گشایش عامل طهارت همه است، عامل پاک شدن همه است. نسبت ما به معصوم اینجوری است، طهارت ما از اوست، حیات ما از اوست، نور ما از اوست، بصیرت ما از اوست. باز یک مصداق دیگه ای رو عرض بکنم. ببینید خدای متعال در قرآن صحبت از این میکند که یه عده انسانهای مرده بودن، خدای متعال این انسانها رو زنده کرده، در تاریکی بودن اونها رو به نور رسونده. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. ما عده مرده بودن، اینها رو ما زنده کردیم، بهشون حیات دادیم و برای اونها با اینکه در تاریکی بودن نوری قرار دادیم که با اون نور زندگی میکنند، زندگیشون زندگی در نوره. بعد قرآن مقایسه میکنه، آیا این آدمی که مرده بوده در او حیات دمیده شده، زنده شده، در ظلمت و تاریکی بوده به اون نور داده شده و زندگی و مشیش توأم با نور و بصیرت هست، این آدم مثل اون انسانی است که کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، نتونسته از ظلمات خارج بشه و مثله او هنوز در ظلمات باقی است. پیداست این دوتا یکی نیستن. آدمی که از مرگ به حیات رسیده و از ظلمت به نور رسیده، با اون آدمی که در موت مونده، در مردگی مونده، با اون آدم فاصله بسیاری دارن. خب ملاحظه فرمودید روایاتی که ذیل این آیه نورانی آمده و این مرگ و حیات رو، این ظلمت و نور رو تفسیر میکنه که این نور از کجاست، این حیات از کجاست که به یه عده‌ای میرسه. این حیات چیزی جز کلمه روح نیست. خدای متعال یک کلمه روحی داره، به تعبیر دیگه یک روح اعظمی رو آفریده که حیات همه مخلوقات به او برمیگرد و هر مخلوقی به اندازه‌ای که اون روح در او دمیده می شود زنده می شه. زنده بودن هر موجود به اندازه برخورداریش از اون کلمه روح هست، با او هست که از موت، از مردگی نجات پیدا می شه. خدای متعال کلمه نوری داره که کلمه نور الهی است، یا بفرمایید اون نوری که خدای متعال تنزل داده و آفریده که نورانیت همه عالم از اوست. اون کلمه نور همونی است که در قرآن تحت عنوان مشکات نور از او یاد شده دیگه، مثل نورهی که مشکات فیها مصباح. اون کلمه نور و روحی که خدای متعال آفریده و حیات همه مخلوقات به اونجا برمیگرده و نور همه مخلوقات به او برمیگرده، وجود مقدس معصومین هستند. به تعبیر امیرالمؤمنین نحن کلمت الله و روحه، اون کلمه نور و روح وجود مقدس امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت هستند که روایات این مطلب رو در با تعابیر مختلفی بیان کرده. ان الله کان از لا کان ولا مکان فخلق الکان والمکان فخلق نور الانوار. خدای متعال همه کون و مکان را آفرید، قبل از او هیچ خبری نبود. بعد می‌فهمد خدای متعال نور الانوار را آفرید. نور الانوار یعنی اونی که همه نورها از اون نور می‌گیرن. بالاخره نورها هم از یه جایی نورشون میاد. اگر خورشید نور داره، سیارات نور دارن، ستارگان اینا نورشون از یه جایی میاد دیگه. اون نوری که همه انوار از اون ناشی میشه، اون نور را آفرید. نورهای باطنی هم همینطور، اگر ملکوت عالم نور داره، ملائکه نور دارن و همه نورهای دیگه. اگر مؤمن نور داره، المؤمن ینظر به نور الله، اینا یه سرچشمه ای داره. خدای متعال اون نور رو آفرید که الذی نو خلق نور الانوار الذی نورت منه الانوار، اون نوری که همه انوار از او ساطع میشن، از او روشن میشن، هر چراغی تو عالم روشنه از اون نوره. بعد حضرت میفرمایند که خدای متعال نبی اکرم و من و اهل بیت ما رو از اون نور آفرید، اون نور الانوار، اون نوری که مبدع همه نورهاست، اون اصل نور نبی اکرم و امیرالمؤمنینه. لذا همه عالم از اون نور نورانی میشن. اون روحی که خدای متعال با او همه عالم رو زنده کرده، وجود مقدس امیرالمؤمنین هست، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. لذا عنایت کنید حیات همه مخلوقات و نورانیت همه مخلوقات از اونجاست. لذا روایات ما معنا میکنه، فرمود افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. اون آدمی که مرده بوده، خدا در روح دمیده زندش کرده، روایت اینجوری معنا میکنه، کسی که به معارف و علوم اهل بیت نرسیده بود، این حقایق نورانی در قلبش جاری شد، زنده شد. یا در بعضی از روایات صریح تر میگه، میفهمد افمن کان میتن ان ولایتنا فاحییناه به ولایتنا. از ولایت مرده بود، بهره ای از این ولایت و حیات طیبه نداشت، او رو با ولایت زنده کردیم، حقیقت حیات طیبه رو در روح او قرار دادیم. و جعلنا له نورا ای اماما، اون نوری که انسان رو روشن میکنه نور امامه، نور دیگه ای در عالم نیست. همه نورها به نور الهی برمیگرده، همه بصیرت ها، همه درک حقیقت ها به اون نور الهی برمیگرده. الله نور السماوات و الارض. و اون نور الهی هم در عالم وقتی میخواسته تنزل پیدا کنه، متمثل بشه، خدای متعال از نور خود انوار معصومین آفریده. بین نور معصوم و امام هیچ حجابی نیست. نور معصوم از نور و بین نور معصوم و خدای متعال، نور معصوم از نور اللهه. مابقی چطور؟ مابقی از این نور نورانی میشن، همه انوار از اونجا ساطع میشه. نورت منه الانوار که در آیه نور اینو توضیح داده دیگه، تطبیق شده به نبی اکرم و اهل بیتش. مثل نور الهی و مشکات این نور وجود مقدس رسول الله هن. بنابراین هر کجا بصیرت و بیداری است از وجود مقدس اونهاست، هر کجا نورانیتی است از اونهاست. همینطوری که هر کسی به حیات میرسه، هر کسی باید از روح الهی در او دمیده بشه تا به حیات برسه، از مردگی نجات پیدا بکنه. هر کسی به نور میرسه باید به امام برسه تا به نور برسه. امام نور شما، امام را از عالم برداری دارم ظلمات محض میشه. حق و باطل درش به هیچ وجه تشخیص داده نمیشه. شما نور رو بردارید، الله نور السماوات والارض، شما خدا را از عالم بردارید، تو فضای تاریک همه چی با هم برابرن. اگر ظلمت شد دیگه حق و باطلی نیست. خدا رو که شما بردارید دیگه حق و باطل برداشته میشه از عالم. لذا خیلی عجیبه اونایی که میخوان بدون خدا اخلاق درست کنن. اگر خدا رو از عالم برداشتید اخلاق بی‌معناست. بعضی از این فلاسفه غرب که تلاش میکنن خدا رو بردارن یه اخلاق فطری درست بکنن. هیچ الزام اخلاقی بدون خدای متعال تعریف شدنی نیست. همه الزامات اخلاقی به پرستش خدای متعال برمیگرده. اگر خدای متعال رو بردارید هیچ کاری نه خوب است نه بد است. به تعبیر دیگه همه کارا خوبن. اگر خدای متعال نباشه به چه دلیل قتل عام کردن همه بده؟ به چه دلیل باید تسلیم به نظر اکثریت بشیم؟ نظر اکثریت خوبه؟ نه خیلی، من همه مردم دنیا یه نظر میدم، بنده هم یه نظر میخوام، نظر خودم جاری بشه. چرا این کار غیر اخلاقی باشه؟ چرا اگر دستم رسید همه انسانها رو قتل عام کنم که خودم سیادت بر عالم پیدا کنم، چرا کار بدی باشه؟ شما خدا رو بردارید در فضای تاریک در ظلمت، همه چی با هم برابرن، خیر و شر دیگه نیست، خوبی و بدی نیست، همه خوبی ها و بدی ها به خدای متعال برمیگرده. لذا عنایت بکنید. این هم یک آیه‌ای که برای نزدیک شدن به بحث عرض کردم که ببینید ما اگر بخوایم به حیات برسیم، اگر بخوایم به نور برسیم، اگر بخوایم به بصیرت برسیم، این حیات و نور و بصیرت، رسیدن به حیات طیبه، رسیدن به کلمه روح، رسیدن به کلمه نور به واسطه امام علیه السلام هست. اگر اون روح الهی در انسان دمیده بشه انسان به حیات میرسه. اگر اون نور الهی به انسان داده بشه انسان در روشنی است، و الا کسی از خودش نوری نداره، بصیرتی نداره. بصیرت و نور از طرف خدای متعال میاد، حیات از طرف خدای متعال میاد. اگر اون کلمه روح و کلمه نور به انسان داده شد، اون حقیقت روح و نوری که خدای متعال آفریده، همه نورانی میشن، همه به حیات میرسن، به فهم و درک و بصیرت میرسن. و الا اگر خدای متعال ما رو محروم کنه همه در تاریکی و ظلمت هستیم. حالا یه جمله دیگه عرض بکنم، امشب بیشتر بعد مصیبت خونده بشه، و اون جمله اینه که اگر انسانها مؤمنین با شهادت در راه خدای متعال به حیات میرسن، به نور میرسن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. مؤمنین، اونایی که در راه خدا کشته میشند، اینها کسانی هستند که احياء عند ربهم يرزقون، به حیات میرسن، دیگه زنده جاویدن، هیچ وقت مرگ سراغ اونها نمیاد، یعنی به سرچشمه حیات میرسن، یعنی به حقیقت ولایت میرسن، به اون کلمه نور میرسن. شهادت و کشته شدن در راه خدای متعال انسان رو به مقامی میرسونه که به مقام نورانیت و مقام حیات طیبه میرسه، به اون حقیقت روح الهی راه پیدا میکنه، به اون سرچشمه حیات که امام هست، السلام علیک یا عین الحیات، وقتی به اونجا رسید دیگه مرگ به سراغ آدم نمیاد. احیاء عند ربهم یرزقون. اگر شهادت اینجوریست، اگر قتل فی سبیل الله، همین ظاهر آیه رو معنا میکنیم، اون معنای باطنی آیه فعلا منظور نظر نیست، اونم در جای خودش درسته که کشته شدن در راه خدای متعال معنای ظاهریش همون شهادته. عنایت بکنید، بعضی از بزرگان یه نکته دقیقی رو گفتن، من همین نکته رو عرض میکنم، عرضم رو جمع میکنم، که شهادت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام همینطوری که عنایت بکنید عبادت اونها پای همه نوشته میشه، فتح اونا فتح برای همه مؤمنینه. وقتی خدای متعال برای حضرت فتح میکنه، با گشایش برای او برای همه راه باز میشه، همه اولیاء خدا مسیرشون به سوی مقامات با اون فتح و گشایشی که خدای متعال برای نبی اکرم میکنند باز میشه، همه مخلوقات، همه ممکنات راهشون باز میشه. همینطوری که طهارت همه ممکنات به طهارت نبی اکرمه و همه از اون سرچشمه طهارت میگیرن، انما یرید الله ما بقی به اندازه ولایتشون مطهرن، در مقام شهادت همینجوریست. شهادت سید الشهدا در واقع شهادت همه مؤمنین هست، همه محبین که تعلق به حضرت دارن با تعلق به حضرت به مقام شهادت میرسن. این که در روایات ما آمده اگر میخواید ملحق به شهدای سید الشهدا بشید، وقتی یاد کردید از اصحاب سید الشهدا، در روایت ریان ابن شبیب هست، در غیرش هم هست، وقتی یاد شهدا کردید بگید یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، آرزوی این رو داشته باشید که مثل اونها و در کنار اونها در رکاب سید الشهدا به شهادت برسید، تا در ثواب اونها شریک بشید، تا به مقامات اونها راه پیدا بکنید. این نکتهش همینه، این سریست که بعضی از بزرگان فرمودن، بعضی از محققین فرمودن که شهادت سید الشهدا علیه السلام در واقع شهادت همه مؤمنینه و گویا با شهادت حضرت همه مؤمنین به شهادت رسیدن و باب شهادت به سوی همه گشوده شده. و این روایاتی که ذیل آیه مبارک سوره آل عمران آمده که فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اونایی که در راه خدای متعال کشته میشن اونا رو میت حساب نکنید. روایت رو ملاحظه فرمودید، فرمودید این روایت ناظر به شیعیان ماست، شیعیان ما مصداق این آیه ولو تو بسترم بمیرن قتلوا في سبيل الله، اینا کسانی هستن که به قتل فی سبیل الله رسیدن. شاید نکتهش همینه که شهادت سید الشهدا علیه السلام مثل هدایت حضرت، مثل طهارت حضرت، اون شهادتی است که گویا همه مؤمنین با او به شهادت میرسن و باب شهادت به سوی همه محبین گشوده میشه. هر محبی به اندازه محبتی که به حضرت داره به همون اندازه به شهادت و باب شهادت میرسه و به اون حیات طیبه و به اون حیات جاوید و به اون نورانیت میرسه. اگر بصیرت انسانها در اون حیات و در اون نورانیت، مؤمنین و محبین به اندازه محبتشون به سید الشهدا علیه السلام که علامت این محبت بکاه، بکاه حبی دیگه، شما میدونید بالاترین نوع بکاه بکاه انحبنه، بکاه اقسامی داره، گاهی اوقات انسان گریش گریه خوفه. خدا رحمت کنه استادی داشتیم میگو من همیشه پای سفره امام حسین که میشینم یکی از گریه‌هام گریه خوفه که نکنه گناهان من منو از شما جدا کنه، نکنه تفرعون من موجب بشه من برای دنیای خودم در مقابل شما تیغ بکشم. این یه جور گریه است. گاهی گریه گریه محرومیت از نصرته، آدم غصه میخوره، ولی مهمترین گریه همونیست که شیعتنا خلقو من فازنتیتنا یفرحون الفرحنا، فرمود خدای متعال ارواح ما را از فوق علیین آفریده، اجساد ما که همون اجساد نورانی ائمه علیهم السلام هست، فرمود از طینت مخزونه مکنونه دون عرش مطهره، از یه مقام بالایی است. فرمود روح انبیا و مؤمنین هم از همین طینت آفریده شده، لذا به ما متمایلن، ما رو دوست می‌دارن. این محبت، این پیوند سرش، این حنانی که بین ما و اهل بیت هست، این اگر تبدیل شد به نزول بلا، این موجب شد که بلا امام در قلب انسان نازل بشه، اون مصیبت سید الشهدا در روح انسان جاری بشه، اون وقت به اندازه‌ای که این محبت کارگر میفته و انسان احساس ابتلا میکنه، به همون اندازه باب شهادت بروش گشوده میشه و به فضیلت شهادت در راه خدای متعال میرسه. این آیه نوران، این روایت نورانی و بعضی بزرگان اینجوری معنا کردن، من اینو در حالا عرض میکنم دیگه، در آثار مرحوم الله محمد اشرفی دیدم رضوان الله تعالی علیه، قریب یک قرن قبل، بیش از یک قرن در بارفروش میزیستن، هم از فقهای به نام اون خطه بودن، هم از عرفای برجسته اون خطه بودن که الان هم قبرشون در اون دیار زیارتگاه مورد احترام هست. بسیار شخصیت فوق‌العاده‌ای بودن. عرض کردم مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی در این رساله لقائیه‌شون احوالات ایشون رو ذکر میکنن، میگن ایشون از اون کسانی است که دستور میداده که ایشون رو به زنجیر میبستن به طرف آتش میکشیدن، شب زنده‌داری ها و مناجات های عجیبی داشتن، در این که فقیه وارسته‌ای هم بودن. ایشون اینجوری میگن، این نظر از ایشون من دیدم، البته مختص به ایشون هم نیست، اولین بار من از ایشون دیدم این نظر رو، که میفرمان که این شهادت سید الشهدا علیه السلام گویا، حالا با تعبیر ایشون، شهادت حقیقت محمدیه است و لذا همه مؤمنین از این شهادت برخوردارن، کما اینکه فتح مبین برای نبی اکرم فتح باطنی برای همه مؤمنینه، همه مؤمنین کسر اسنام و بت‌های دلشون و رسیدن به فتح و مقام توحیدشون با این فتح المبینه، شهادت سید الشهدا هم در واقع شهادت همه مؤمنین هست، همه مؤمنین با این امر به شهادت میرسن. اینو اگر بخوایم با بیانی که در روایات تنزل داده شده گاهی عرض بکنیم همینه، فرمود اگر شما عمل قومی رو دوست بدارید در ثواب اونها شریکید. محبینی که سید الشهدا رو دوست می‌دارن و شهادت سید الشهدا رو دوست می‌دارند، ببینید معناش این نیست که کار دشمن رو دوست می‌دارن، نه، چون در عاشورا سه تا چهره ظهور پیدا کرده، یکی چهره سید الشهدا و فعل ایشون و اصحابشونه که در اوج بندگی است، دیگه از این زیباتر نمیشده بندگی بکنه، اوج وفا، اوج بندگی و خلوصه. یکی هم جبهه فعل دشمنه که در اوج زشتی و نهایت زشتی است. اولی ما رو به سلام و تولی و صلوات میرسونه، دومی هم ما رو به تبری و لعن و دشمنی میرسونه، به درگیری میرسونه. یکی ما رو به همراهی میرسونه، یکی به عداوت و درگیری. یک چهره سومی هم است که باطن هم است و از همه مهمتره، اون ربوبیت خدای متعال و صنع الهی است. اون صنع الهی صنع زیباست دیگه، اون ربوبیت الهی است که همه چیز به او برمیگرده و همه جمال بلای عاشورا از اونجاست. در هر صورت شهادت سید الشهدا علیه السلام شهادتی است که گویا همه عالم میتونن باش به شهادت برسن. همین طوری که اگر کسی عمل قومی رو دوست بداره خدای متعال ثوابش رو بهش میده، کسی شهادت سید الشهدا رو دوست بداره خدای متعال او رو در این ثواب شریک میکنه، و این خیلی مهمه ها، اگر روایات نبود اصلا نمیشد دهن به این حرف باز بکنی، بگیم ما در ثواب سید الشهدا شریکیم، البته به اندازه ظرف خودمون، به اندازه محبتمون، به اندازه مودتمون، و همه عروج ما همینه ها. من اینو عرض کردم، مهمترین سرمایه‌ای که خدای متعال به مؤمن داده توفیر نیته، فراوانی نیت، و این غیر از رشد نیته. مؤمن با نیتش، با محبتی که نسبت به اعمال خوبان داره، در عمل همه خوبان شریک میشه، در عمل زهیر شریکه، در عمل برید شریکه، در عمل حبیب شریکه، در همه این دفاعهایی که از سید الشهدا شده و خونهایی که ریخته شده شریک میشه. این مضمون همون روایته که جابر و عطیه گفتن دیگه، که ما در ثواب با اینا شریکیم. این مشارکت در ثواب یک مشارکت قراردادی نیست، این مشارکت در قرب و مقامه، مشارکت در ضیافته. اگر کسانی شهادت سید الشهدا رو، این بندگی رو، این فداکاری رو، این عبودیت رو دوست بدارند، این درگیری با دشمن و دفاع از کلمه توحید تا مرز فدا شدن خودشون و همه اهل بیتشون رو دوست بدارن، در ثواب سید الشهدا شریک میشن. این معناش همونه که گویا شهادت سید الشهدا علیه السلام شهادت همه محبینه، همه محبین با شهادت سید الشهدا به مرتبه ای از شهادت میرسن که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. لذا فرمود این راجع به شیعیان ماست، شیعیان ما همشون ولو تو بسترن بمیرن مقام شهادت دارن. شاید نکتش همینه، اتصال به سید الشهدا علیه السلام، محبت سید الشهدا علیه السلام، بکای بر سید الشهدا علیه السلام انسان رو به درجات شهدا میرسونه، انسان رو به طهارت، به قدس و نورانیت میرسونه. و ظرفیت این حادثه ظرفیتی است که میتواند هم تولی و محبت رو در همه تاریخ بدمه و هم تبری از دشمن و ظلمات رو، هم سیر در عالم انوار رو، هم نجات از عالم ظلمات رو عاشورا عهده داره. و عرض کردیم باطن بصیرت تولی و تبری است. عاشورا نقطه ظهور تولی و تبری، نقطه ظهور جهاد. گویا انسان، همه مؤمنین با عاشورا به جایی میرسن که گویا خودشون در راه خدا دارن میجنگن و به شهادت رسیدن و به مقام اون حیات طیبه و به مقام اون تولی و تبری که نقطه اصلی بصیرت اینجاست، همه مؤمنین با عاشورا میرسن. شاید نقطه این که عاشورا محور بصیرت تاریخی مؤمنین و موضع گیری و صف و قتال اونهاست تا عصر ظهور و هموست که این میدان درگیری رو تأمین میکنه، که شما الان نمونه شو در دوره معاصر ما میبینید دیگه. امام رضوان الله تعالی علیه این فرمودن همه نهضت ما از عاشوراست و واقعا همینه. این یه جمله ساده نبود، یک تحلیل حقیقی بود. حقیقت روح سید الشهداست که داره کار میکنه و در کالبد این جامعه دمیده شده و مردم به سوی خدای متعال حرکت میکنن، حاضرن تا پای خونشون برای دفاع از اسلام در مقابل دنیای کفر بیستن. این همون روح شهادت طلبی است، این همون بصیرته، این همون تولی و تبری است. خب من عذرخواهی میکنم از اینکه مصدع و مزاحم اساتید و سروران خودم شدم، از همه بزرگواران و اساتید و اعزه خودم عذرخواهی میکنم. و البته جای تشکر نداره، مجلس مجلس امام حسین است و همه ما مکلفیم در این محفل حضور پیدا، در محافل اهل بیت حضور پیدا کنیم. اما از همه سروران به خصوص جناب دکتر لاریجانی که قدم رنج فرمودن تشکر میکنم. امیدوارم خدای متعال علت دوام بر توفیقات ایشون بیفزاید. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین. تا سوا روزی است که دیگه دشمن حلقه محاصره امام حسین رو کامل کرده، دیگه خیالشون راحت شد کسی برای یاری امام حسین نمیاد. به همین دلیل بود فردا بعد از ظهر دستور حمله به خیمه های امام حسین صادر شد. یوم حسر فیه الحسین علیه السلام، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین، اشهد لک بالتسلیم و تصدیق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله. از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بودندی بودد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به ایوب میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا. وقتی همه رفتن دیگه جز امام حسین و قمر بنی هاشم کسی نمانده بود، ارباب مقاتل اینجور نوشتن، مرحوم مجلسی اینجوری نقل کردن، آمد محضر سید و شهدا، عرض کرد آقا اجازه میدید برم میدان؟ حضرت گریست فرمود تو فرمانده لشکر منی، با اینکه همه لشکر رفتن، حضرت میفرمان اگر تو بری گویا لشکر از بین رفته، تا تو هستی گویا لشکر باقی است. از کد آقا سینم تنگ شده دیگه تحمل ندارم این همه جسارت و تنهایی شما رو ببینم، اجازه میدید برم میدان جانم رو پیش روی شما بدم؟ میدونید یکی از این دو راه پیش روی قمر بنی هاشمه، یا بمانه بعد سید الشهدا به شهادت برسه، یا بره پیش روی امام حسین خونشو بده. اومد اجازه گرفت آقا اجازه میدید برم پیشتر از شما، از شما دفاع کنم، سینم تنگ شده. تا الانم که صبر کرده، این آقای بزرگوار کسی است دلش میخواست اولین شهید راه امام حسین باشه، ولی مانده مأموریتشو در دفاع از امام حسین و از اهل بیتش انجام بده. چندین بار لشکر رو از محاصره دشمن نجات داده، دیگه کسی نمونده، لذا عرضه داشت آقا اجازه میدید برم میدان. حضرت بهش فرمودن برو برا اهل حرم آب بیاور. تشنه بودند، شنیدید صدای آتششون تو خیمه ها بلند بود، از تشنگی بیتاب شدند، دامن پیروهنها رو بالا گذاشتن، بالا زدن، بدن رو زمین های نمناک گذاشتن، شاید تشنگیشون کاهش بگیره. شش ماه بیتاب شده، اما ترونهو کیفیت الادا اتش. مهمتر از همه خود سید الشهدا یهول الاتش و بینه و بین السماء کالدخان. امام حسین به او مأموریت دادن بره آب بیاوره، تمام تلاشش رو انجام داد، شریعه‌ای که چند هزار موکل داشت همه رو پراکنده کرد، خودش رو به آب رسون، آب برداشت، تشنه از شریعه بیرون آمد. با اینکه جنگیده بود، خسته بود، خیلی تشنه بود، دستش رو زیر آب برد، فذکر آتش الحسین و رمل ماء علی الماء. تمام تلاشش رو کرد آب رو به خیمه برسانه. وقتی امام حسین میخواد بره میدان، لاقل نگران تشنگی بچه‌هاش نباشه. وقتی خودش میجنگه تو گودی قتلگاه، لاقل تشنه نباشه. ولی نمیدانم تقدیر چه بود، برنامه الهی است، تیر آمد و به مشک آب خورد. دیگه متحیر وسط میدان ایستاد، نتونست آب برا خیمه ها بیاوره. عباس جان پاشو ببین، امام حسین میخواد بره میدان، دخترکش دامنشو گرفته، میگه بابا من تشنه. آقا برخیزا ببین، امام حسین تو گودی قتلگاه چقدر تشنه شده، آسمان در نظرش تیره شده. وقتی آبها رو زمین ریخت، دیگه وسط میدان متحیر ایستاد، دست نداره از خودش دفاع کنه، آب نداره برا خیمه ها ببره. اینجا بود که دشمن حلقه محاصره رو تنگ کرد، تیربارانش کردن، همه بدنش در محاصره تیر قرار گرفته بود، نوشتن یک تیر به چشمش اصابت کرد، دست که نداشت تیر رو بیرون بیاوره، خم شد، چوبه ی تیر رو بین دو زانو بگذاره. اینجا بود با عمود آهنین او رو هدف قرار دادن، دیگه نتونست رو اسب بمانه، در حالی که دست در بدن نداشت، بدنش در محاصره تیرا بود، از بالای اسب رو زمین آمد،
دشمن از همه طرف رو محاصره کردن، صدا زد خادر که خاک. امام حسین به سرعت به طرف القم آمد، خودش رسان بالا سر عباس، ولی نگاه کرد دید دست از بدن جدا شده، بدن هدف تیر و نیزه قرار گرفته، آب رو زمین ریخته. من نمیدونم چقدر صحنه برای امام حسین سنگین بود، فقط مقاتل نوشتن فرمود الان انکسر الظهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی. برگشت به خیمه ها ولی تنها آمد. وقتی می آمد بالین شهدا، معمولا شهدا رو می آورد تو خیمه، ولی این بار تنها آمد، ولی به گونه ای آمد که بان الانکسار فی وجه الحسین. دیگه شکست یا بقیت الله در چهره امام حسین آشکار شده بود. همه فهمیده بودن چه شده. دختر امام حسین رو فرستادن، آمد جلو، بابا این امی الابایان. فرمود دخترم عموت و کشته. یه جمله بعض مقاتل نوشتن، دختر امیر المؤمنین فرمود واضیاتا، امان از اسیری. باز اینجوری نقل کردن، امام حسین فرمود خواهرم به اهل حرم بگو برن آماده برا اسیری بشن. مصیبت بزرگتر، مصیبت تنهایی امام حسینه. ای دیگه تنها شده، کسی نیست از حرمش دفاع کنه، خودش باید هم به جنگ هم مراقب خیمهاش باشه، تا توانداش از خیمهاش دفاع کرد. وقتی هم رو زمین آمد باز به خیمهاش حمله کردند، فرمود اگه شما دین ندارید آزاده باشید، با من می جنگید، چرا به زن و بچم حمله می کنید؟ اجازه بهشون نداد به خیمهاش حمله کنند. ولی امان از اون لحظه ای که این کار رو تمام کردن. اگر می خواید قربت امام حسین رو ببینید، تون لحظه ایست که سر مطهرش بالای نیزه رفته و لشگر دشمن پیاده و سواره به طرف خیماش حمله بر شدند. اینان که طبل خاتمه جنگ میزنند، دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزنند؟